وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. تولد انسان مدرن در اندیشه میشل فوکو، برگزار کننده جناب آقای امید نائینی.
خب سلام دوستان، خسته نباشید. موضوع بحث امروزمون آشنایی کلی با فلسفه میشل فوکو هست، با تمرکز بر روی تم تولد انسان مدرن. قبل از اینکه بخوام شروع بکنم، یه توضیح مختصری در مورد شخص فوکو شاید بد نباشه و در مورد در واقع اون پروژه فلسفی که داره. در واقع فوکو کسی بود که شاید به عنوان فیلسوف به معنی سنتی نشه شناختش. چرا؟ چون مطالعات فوکو بیشتر بر مبنای بررسی تاریخی هست و خودش هم در واقع بارها از جمله توی مناظره‌ای که با نوام چامسکی داشت به این اشاره میکنه که من خیلی به فلسفه اهمیت نمیدم و دغدغه من تاریخ نگاری هست. بارها به خودش گفته بود که در مورد خودش گفته بود که من تاریخ نگار علم هستم یا تاریخ نگار در واقع نفرین شدگان هستم. این هم یکی دیگه از اصطلاحاتیه که فوکو به کار می برد. و این نفرین شدگان کی هستن؟ این نفرین شدگان که فوکو معتقده که تاریخ نگار اونها هست، در واقع افرادی هستن که در طول شکلگیری هویت انسان مدرن سرکوب شدن و تنها با سرکوب این افراد بوده که تصور ما در مورد انسان مدرن به این شکل امروزی شکل گرفت و یک الگوی ایدئال برای هویت و در واقع رفتار انسان مطرح شد. به همین دلیل هست که ما توی اندیشه فوکو تمرکز چندانی روی مسائلی مثل متافیزیک یا انتولوژی نمی‌بینیم و اون چیزی که برای فوکو اهمیت داره وضعیت انسان هست در جامعه مدرن امروزی و شرایط تاریخی که به شکلگیری این وضعیت انجام میدن. یکی از دلایلی که فوکو رو یکی از پست مدرنیست‌ها به حساب میارن همچین چیزی هست. دلیل در واقع همین که فوکو خیلی به دنبال حقیقت نیست، به دنبال کشف چیزی به نام حقیقت نیست و متاسفانه توی دیدگاه رایج و کلیشه‌ای از پست مدرنیسم این رو مطرح میکنن که پست مدرنیست‌ها حقیقت رو زیر سوال میبرن، معتقدن همه چیز تفسیره، هیچ حقیقتی نداریم و اصلا معنی نداره که فلان حرف درسته یا غلطه. نه، اصلا چنین چیزی کاملا بی‌معنی و مضحک است و تفسیر درستی نیست. بحث چیه؟ بحث اینه که برخلاف فردی مثل هگل که به دنبال یک گایست بود، به دنبال اون روح بود که حالا به هر شکلی که بخوایم ترجمهش بکنیم، چه به عنوان اسپیریت یا روح ترجمه بکنیم، چه به عنوان ذهن ترجمه بکنیم که بعضی از مترجم ها انجام دادن، به هر حال هگل دنبال اون گایست بود، دنبال اون چیزی بود که حقیقت مطلق در واقع جامعه بشر و جهان رو توضیح بده و خیلی دیگه از فیلسوف ها هم دنبال همین ایده بودن، دنبال یک سری حقایق تغییر ناپذیر که بنیادی باشن و ما بتونیم همه چیز رو بر مبنای اونها توضیح بدیم. حالا این حقیقت یا خدا باشه یا رابطه انسان با هستی باشه یا هر چیزی که هر فیلسوفی در واقع مطرح کرده بود. اون چیزی که فوکو و افراد دیگه‌ای که تحت عنوان پست مدرنیست شناخته میشن باهاش مشکل دارن، گشتن به دنبال این تئوری‌های بزرگ حقیقت هست. یعنی اینطور نیست که با گزاره‌های درست و غلط مشکل داشته باشن و بگن هیچ حقیقتی نداریم. نه، حرفشون اینه که گشتن به دنبال این تئوری‌های بزرگ حقیقت بی‌معنیه و اصلا در واقع اون جایگاهی که ما فکر میکردیم رو حقیقت ندار. حالا اینکه حقیقت پیش هر کدوم از پست مدرنیست ها معنیش چیه بحث جدا و مفصلی هست که جالبی های خودش رو داره. برای مثال لیوتار بحث فروپاشی متا نراتیو ها رو مطرح میکنه و نراتیو های کوچیک رو جایگزین اونها میکنه. بودریار حقیقت رو آمیخته با رسانه میدونه و با مفهوم ابر حقیقت روبرو میشیم توی اندیشه بودریار. دریدا که حقیقت رو کاملا وابسته با تکست میدونه یا متن میدونه و حالا اون جمله معروفش که تمام جهان متن هست، که حالا نمیخوام وارد تفسیرش بشم که یعنی چی و بحث خیلی مفصلی هست. و در مورد فوکو هم اون دیدگاهی که به حقیقت وجود داره اینه که روش‌هایی که برای کسب حقیقت در دوره‌های مختلف تاریخی وجود دارن و اون چیزهایی که ما در دوره‌های مختلف تاریخی به عنوان حقیقت میشناسیم بهشون برچسب گزاره درست یا تئوری درست میزنیم و حالا یه سری چیزهای دیگه هم هست که برچسب تئوری غلط بهشون میزنیم، همه اینها آمیخته با متدها و روشهایی برای تحلیل گزاره ها هستن، برای تحلیل دانش هستن که تحت تأثیر اون شرایط تاریخی که توش وجود داریم هستن، شرایط تاریخی و اجتماعی که توش وجود داریم هستن و در نتیجه آمیخته با ساختار قدرت هستن. بنابراین کاری که فوکو انجام میده، در واقع درکی که فوکو از حقیقت ارائه میده، یه درکی از حقیقت هست که آمیخته با قدرته و این رو نادیده نمیگیره که ما تو هر دوره اجتماعی اون چیزی که به عنوان حقیقت میشناسیم یک چیز کاملا مستقل و ابجکتیو و جهان شمول نیست، بلکه آمیخته با اون ساختار قدرتی هست که در جامعه ما وجود داره. اینجا شاید این سوال براتون پیش بیاد که یعنی چی که حقیقت آمیخته با ساختار قدرته و چطور ممکنه که اصلا قدرت رو به حقیقت ربط داد؟ آیا معنیش اینه که یه سری افراد هستن که اون بالا وایسادن قدرت دستشونه و به دانشمندها دیکته میکنن که این رو شما به عنوان حقیقت به مردم قالب کنید و اون حرفا رو نزنید؟ نه، چنین چیزی درست نیست. چرا؟ چون در چنین تحلیلی پیشفرض ما اینه که یک حقیقت مطلقی وجود داره، یک حقیقت مطلق و تغییر ناپذیر و ابجکتیوی وجود داره که دانشمندها کشف میکنن یا حالا هر کس دیگه، فیلسوفا کشف میکنن و بعد یک سری افراد قدرتمند وجود دارند که میان سانسور میکنن، سلکت میکنن و میگن که نه، این رو به مردم بگید، اون رو به مردم نگید. شاید همچین اتفاقی هم رخ بده و در مورد حقیقت سیاسی ما توی رسانه ها همچین چیز رو میبینیم و در واقع حالا افرادی مثل فوکو منکر این نیستن که قدرت سیاسی سانسور کننده رسانه هاست و اون چیزی که به عنوان حقیقت وارد ذهن مردم میشه رو تحت تاثیر قرار میده. اما بحث فقط به این سادگی نیست و به همین موضوع محدود نمیشه. بحث اینه که ساختار قدرت و چگونه قاعده بندی قدرت چیزیه که درک ما از جهان رو و در نتیجه درک ما از حقیقت و حقیقتی که اون چیزی که ما به عنوان حقیقت تجربه میکنیم رو تحت تأثیر خودش قرار میده. یعنی چی؟ اینجاست که فوکو یک درک جدیدی از قدرت ارائه میده. یعنی تصور ما نسبت به قدرت چی هست؟ اینکه قدرت یک چیزیه که یه عده میتونن به دست بگیرن و اون رو به مردم اعمال بکنن و مردمی که قدرت ندارن، مطلقاً بدون قدرت هستن، مجبورن که از اونها اطاعت بکنن. یعنی قدرت رو به عنوان یک چیز میدونیم، به عنوان یک آبجکت میدونیم که ممکنه دست یه عده باشه و ازش استفاده بکنن و دست خیلی از استفاده بکنن ازش. فوکو با این طرز نگاه کردن به قدرت مخالفه و قدرت رو به عنوان یک شبکه توصیف میکنه. یعنی چی؟ مثال میزنم، شما یه خانواده رو در نظر بگیرید، یه خانواده سنتی، که توی این خانواده سنتی یه دختری هست که میخواد با یه پسری ازدواج بکنه و پدر خانواده مخالف این ازدواج هست. خب اگه اون دیدگاه در واقع ابزاری به قدرت رو داشته باشیم که بگیم قدرت یک چیزه که در دست اون پدر وجود داره و بقیه اعضای خانواده ندارن، نتیجه گیری که میکنیم خیلی ساده است. اینکه خب پدر قدرت داره، قدرت رو اعمال میکنه و دخترش نمیتونه با اون پسر ازدواج بکنه. این غلط نیست اما کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی دینامیک قدرت رو به خوبی توضیح نمیده. مشکل فوکو با این دیدگاه ابزاری به قدرت اینه که خیلی ساده به مسئله نگاه میکنه و دینامیک واقعی قدرت رو توضیح نمیده. دیدگاه شبکه‌ای که فوکو مطرح میکنه چی میگه؟ میگه قدرت داخل شبکه‌ای از روابط وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما توی این خانواده با یک شبکه از روابط روبرو هستیم. پدر با دخترش، پدر با همسرش، دختر با مادرش، در واقع دختر با خواهر و برادراش، با فامیل های نزدیک، با فامیل های دور. و توی این شبکه بعضی ها هستن که جایگاه کلیدی تری دارن، جایگاه مستحکم تری دارن و در نتیجه تأثیر بیشتری روی بقیه شبکه میتونن ایفا بکنن. اما از طرف دیگه به این خاطر که قدرت داخل این روابط و داخل این شبکه وجود داره، همه جا پخش هست، یک جا متمرکز نیست و در نتیجه افراد دیگه هم میتونن قدرت رو اعمال بکنن. مثال میزنم، داخل همین خانواده سنتی اون دختر میتونه چیکار بکنه؟ میتونه به مادرش فشار بیاره، میتونه به فامیلهاش فشار بیاره، در واقع به پدر بزرگ و مادر بزرگش، پدر مادر پدرش فشار بیاره، بهشون نشون بده که نه، این پسری که من میخوام پسر خوبیه، بابای من داره بیمنطق تصمیم میگیره، و اونها به این پدر فشار بیارن و بالاخره تصمیمش رو عوض بکنن. یعنی چی؟ یعنی این شد یه نمونه ای از ببخشید اعمال قدرت به صورت شبکه، یعنی قدرتی که داخل شبکه و داخل روابط پراکنده هست. و با اینکه جایگاه پدر خیلی محکمتر از نظر دسترسی به قدرت، اما به این خاطر که قدرت یک جا متمرکز نیست و کاملا در روابط شبکه‌ای پراکنده است، اون افرادی که اون پایین وجود دارن مثل اون دختر هم میتونن قدرت رو به نقاط بالاتر اعمال بکنن. اهمیت این موضوع چیه؟ اینه که دقیقا به باور فوکو در جامعه و در سطوح سیاسی و اجتماعی هم ما با یه همچین ساختاری از قدرت روبرو هستیم. قدرت چیزی نیست که در دست یک نفر، یه دیکتاتور، یه رهبر سیاسی یا یه گروه، یه مجلس یا یه رئیس جمهور باشه. نه، قدرت یک چیزیه که کاملا در جامعه پراکنده هست، داخل یک شبکه از روابط، روابط بین ارگان‌های مختلف، روابط بین افراد مختلف. حتی ما توی دیکتاتوری‌ها هم افرادی رو می‌بینیم که نفوذ زیادی روی اون فرد دیکتاتور دارن، یا برای مثال زیر دستانش میتونن با در واقع مقاومت کردن در مورد یه چیزی، فشار آوردن غیر مستقیم، تصمیمات اون فرد دیکتاتور رو که ظاهرا قدرت مطلق دستشه رو تغییر بدن. یعنی همه اینها نشون میده که در داخل جامعه و در سطح سیاسی ما با چنین در واقع ساختاری از قدرت روبرو هستیم. و این یک حالت سیاسی خیلی اهمیت سیاسی خیلی مهم چیه؟ اینه که دیگه اون دیدگاه رایج نسبت به اینکه قدرت از نظر سیاسی چطور اعمال میشه از بین میره، و در نتیجه استراتژی سیاسی که ما برای مبارزه با قدرت باید در نظر بگیریم متفاوت میشه. یعنی چی که طبیعت قدرت سیاسی و مبارزه با اون هم متفاوت میشه؟ ببینید، تو دیدگاه رایج و سنتی ما این رو داریم که افراد یک هویتی دارن، یک در واقع شخصیتی خودشون دارن که کاملا مستقل از هر گونه تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی هست و بر مبنای اون یک سری تمایلاتی دارن، یک سری چیزهایی هست که میخوان، یک سری چیزهایی هست. و این وسط یه سری هستن که رهبران سیاسی هستن که قدرت دستشونه و به واسطه اون قدرتی که دارن تمایلات انسانها رو سرکوب میکنن. این میشه درکی که در واقع تو دیدگاه سنتی نسبت به اعمال قدرت سیاسی و سرکوب وجود داره. و دیدگاه سنتی که برای مبارزه در واقع مطرح میشه چیه؟ اینه که خب مبارزه کنید، اون دیکتاتور یا اون فردی که قدرت دستش رو پایین بکشید تا بتونید هویت واقعی خودتون رو نشون بدید و به اون چیزی که واقعا هستید برسید، یعنی اون پتانسیل هایی که دارید رو و پتانسیل های بنیادی خودتون هستن رو عملی بکنید. این دیدگاه شبکه‌ای قدرت ببخشید این دیدگاه شبکه‌ای فوکو به قدرت یه تغییر خیلی اساسی ایجاد می‌کنه، و اون هم این هست که هویت ما و اون چیزی که ما هستیم کاملا وابسته میشه با اجتماع. چرا؟ به این خاطر که الان دیگه سرکوب کننده یا کسی که قدرت رو اعمال میکنه فقط یک فرد سیاسی نیست، فقط یک دیکتاتور یا رهبر سیاسی نیست که از اون بالا دستوراتی بده و ما مجبور باشیم اون دستورات رو، چه حالا به نفع هویتمون چه برخلاف هویتمون، اجرا بکنیم، در واقع به باور فوکو هویت ما و اون چیزی که ما هستیم، درک ما نسبت به خودمون، نسبت به جهان اطراف شکل گرفته از و تأثیر گرفته از شرایط اجتماعی، سیاسی و در واقع آموزشی هستند که خودشون به عنوان ارگانهای اعمال کننده قدرت وجود دارن توی جامعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما از وقتی که متولد میشید وارد یک فرهنگی میشید که اون فرهنگ تعالیم خودش رو در واقع روی شما حک میکنه و رفتارهایی رو به شما آموزش میده و رفتارهایی رو منع میکنه، و در واقع بعد از وارد مدرسه میشید که توش باز همینطوری یک سیل عظیمی از خوب و بدها به شما آموزش داده میشه، ایده هایی به شما آموزش داده میشه که المان های مختلف هویتیتون رو از اون میگیرید. حتی اصلا برای ساختن هویت خودتون توی دوران نوجوانی به چی نگاه میکنید؟ به داستان ها و اسطوره هایی که توی جامعه و فرهنگ شما وجود داره، به الگوهای اجتماعی که دارید، و همه اینها روش های اعمال قدرت هستند، نه قدرت سیاسی که تو دست یک نفر باشه، قدرتی که توی جامعه هست و توی شبکه روابط پراکنده است. بنابراین اون شبکه روابط از طریق های مختلف که لزوماً institutionalized نیستن، طبق اصطلاح فلسفی که مطرح میشه مایه institutional در واقع power داریم، یه دونم non institutional power که در واقع خیلی از فیلسوف ها مثل جودیت باتلر و همینطور فوکو و افراد دیگه در موردش صحبت میکنن. این قدرتی که از این طریق اعمال میشه قدرتی هست که ما به صورت ناخودآگاه باهاش روبرو هستیم و تأثیرش رو تو دیدگاه سنتی به قدرت و به مبارزه بر علیه قدرت متوجه نمیشه. یه حرف خیلی معروفی که فوکو هم مورد قدرت داره و معمولا بد برداشت میشه این حرف هست که میگفت قدرت فقط سرکوبگر نیست و سازنده هم هست. خب خیلی ها که متوجه اون درک شبکه ای از قدرت نمیشن و همچنان با اون دیدگاه سنتی ابزاری و قدرت نگاه میکنن، طبیعتا این جمله رو خیلی بد برداشت میکنن و فکر میکنن که سرکوب کردن سیاسی چیز بدی نیست به نظر فوکو و خیلی هم خوبه، در نتیجه دیکتاتوری چیز خوبیه. نه، همچین چیزی منظورش نیست فوکو. منظور از این که قدرت علاوه بر سرکوبگری سازنده هم هست چیه؟ منظورش همینه که این شبکه قدرت ها چیزیه که هویت ما رو شکل میده و در طول این شکل دادن هویت علاوه بر این که رفتارهای خاصی رو ایجاد میکنه، رفتارهای خاصی رو هم سرکوب میکنه. یعنی یک شمشیر دولبه هست کاملا. چطور همچین چیزی ممکنه؟ مثال میزنم براتون. شطرنج رو در نظر بگیرید. ببخشید. فرض کنید یک صفحه کاملا سفید یا کاملا سیاه داریم، یک صفحه تک رنگ، و هیچ قانونی هم برای حرکت مهره ها نداریم. آیا اینجا بازی شطرنج شکل میگیره؟ نه، شکل نمیگیره. چرا؟ به این خاطر که خب هیچی نیست، عملا حرکتی نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون صفحه‌مون کاملا تک رنگه و هیچ قوانینی برای حرکت مهره ها وجود نداره. خب اتفاقی که میفته چیه؟ اینکه ما میایم صفحه رو اول شبکه ای میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اون تک خونه سیاه یا تک خونه سفید رو تبدیل میکنیم به 64 تا خونه با رنگ های مختلف، به صورت یکی در میون سیاه و سفید. این قدم اول بود، یک شبکه ایجاد کردیم. نکته دوم، یک سری قوانینی برای حرکت مهره ها ایجاد میکنیم که نقشی که این قوانین ایفا میکنه چیه؟ این که به این مهره ها میگه که چطور برو و چطور نرو. خب این الان در آن واحد هم یک رفتار ایجاد میکنه، باعث میشه که اون مهره سرباز بتونه حرکت بکنه به سمت جلو، مهره اسب بتونه حرکت ال شکل داشته باشه، و از طرف دیگه روابط دیگه و حرکات دیگه رو منع میکنه. نتیجه ای که میگیریم چیه؟ نتیجه ای که میگیریم بازی شطرنج هست. یعنی ما از یک خونه کاملا خالی و یه مش مهره که هیچ حرکتی نمیتونستن انجام بدن، با مطرح کردن این قوانین که هم ایجاد کننده رفتار هستن و هم سرکوب کننده رفتار، تونستیم به یک بازی شطرنج برسیم و در نتیجه این بر همکنش هایی که بین این مهره ها وجود داره یک شبکه قدرت شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما به مهره هایی میرسیم که قدرت بیشتری دارن، قدرتشون جایگاهشون توی اون شبکه قدرت کلیدی تره، مثل وزیر، مثل رخ، و مهره هایی داریم که جایگاهشون توی شبکه قدرت پایین تره، مثل سرباز. اما همچنان به خاطر ساختار شبکه قدرت و به خاطر اون دینامیکی که توش وجود داره، یه سرباز میتونه وزیر رو بزنه اگه شرایطش پیش بیاد، یا مهره های کم ارزشتر میتونن مات بکنن، یا میتونن یه مهره پر ارزش رو وادار و عقب نشینی بکنن. شما یه تهدید سرباز کافیه تا وزیر طرف مقابل رو مجبور و عقب نشینی بکنید. در واقع این مثال شطرنج خیلی خوب نشون میده که اون درک فوکو از شبکه قدرت به چه صورت هست و صحبت هایی که در مورد قدرت میکنه چه معنی میدن. دقت داشته باشید، پس این حرفی که فوکو میزنه یک قضاوت اخلاقی نیست. یعنی به هیچ عنوان نمیگه که قدرت، اون جنبه سرکوبگرانه قدرت چیز خوبیه، یا اینکه سرکوب کردن رفتارهای خاص باعث شده که جامعه به پیشرفت برسه. نه، همچین حرفی رو فوکو به هیچ عنوان نمیزنه. چرا؟ چون در مقام قضاوت اخلاقی خودش رو قرار نمیده. فوکو یک تاریخ نگار هست و این رو وظیفه خودش میدونه که تا حد امکان بی‌طرفانه به مسائل نگاه بکنه و در نتیجه قضاوت اخلاقی رو وارد توصیف تاریخیش نکنه. این هم یه نکته‌ای هست که متاسفانه باعث شده یه دیدگاه غلط نسبت به این پست مدرنیست‌ها شکل بگیره و فکر کنن که کلاً پست مدرنیست‌ها به اخلاقیات اعتقاد ندارن. نه، همچین چیزی نیست. اگه پست مدرنیست‌ها به اخلاقیات اعتقاد نداشتن، دلیلی نداشت فوکو تاریخ نفرین شدگان رو بنویسه و سعی بکنه که در واقع صدای همجنسگراها، صدای افرادی که سرکوب شدن مثل دیوانه ها و قشرهای دیگه جامعه رو به گوش مردم برسونه. همچین خبری نیست. اون چیزی که این افراد باهاش مخالفن همون یک تئوری حقیقت یا یک تئوری اخلاقیات هست که بخواد همه چیز رو توضیح. اما به این موضوع برسیم که ساختار قدرت چه ارتباطی با دانش داره و چجوری درک ما از جهان تحت تأثیر ساختار قدرته. ببینید، یه دیدگاه خیلی رایجی که وجود داره نسبت به علم و متاسفانه خود دانشمندا هم خیلی هاشون این دیدگاه رو دارن، اینه که علم میاد به صورت کاملا بی‌طرفانه مشاهده انجام میده و بر مبنای اون مشاهده طبیعت اون رو به سمتی سوق میده که یک تئوری خاصی مطرح کنه. یعنی چی که طبیعت اون رو به سمت خاصی سوق میده؟ منظور این نیست که طبیعت جون داشته باشه یا تصمیم گیری انجام بده، نه. منظور اینه که مشاهدات جوری هستن که فقط یه نتیجه میشه ازشون گرفت و اون نتیجه‌ای که میگیریم چیزی که توی اون تئوری علمی ما مطرح میشه و در نتیجه با مشاهده بی‌طرفانه و مستقیم ما میتونیم تئوری‌های علمی بسازیم و طبیعت خودش رو به ما نشون بده، ما فقط کشفش بکنیم. این چیزیه که به باور فوکو دیدگاه غلطیه. چرا؟ ببینید، گزاره‌های زبانی، حالا این چیزیه که علاوه بر فوکو خیلی از فیلسوفای تحلیلی هم مطرح کردن، مثل کواین که در واقع تز دوهم کواین رو مطرح میکنه که حالا بعد از این توضیح میدم. به باور فوکو این گزاره‌های زبانی در واقع چیزهایی هستن که ما وقتی در مواجهه با طبیعت اونها رو مطرح میکنیم، در مواجهه با یک واقعه بیرونی اون رو مطرح میکنیم، اولا که یک تفسیری از اون واقعه هستن بر مبنای مفاهیم زبانی که ما داریم، و دوما این که این گزاره درست هست یا غلط هست چیزیه که توسط اون مشاهده مشخص نمیشه. چرا؟ چون ما همچنان یک شبکه ای از گزاره ها داریم که اون درستی و غلطی توسط شبکه مشخص میشه. این مشابه چیزیه که کواین هم مطرح کرد. کواین معتقد بود که گزاره ها خودشون به تنهایی ما رو به سمت خاصی سوق نمیدن. چرا؟ چون شما وقتی به طبیعت نگاه میکنید، برای مثال یه گزاره‌ای دارید، گزاره این که فلان کس عاشق منه، و یک آزمایشی طراحی میکنید، میگید که اگه اون عاشق منه پس باید روز ولنتاین برای من کادو بفرسته. خب روز ولنتاین میشه و کادو رو نمیفرسته. الان شما از این مشاهده آیا میتونید نتیجه بگیرید که اون عاشق شما نیست؟ خب این یکی از نتیجه گیری هاست. نتیجه گیری های دیگه چیه؟ اینکه حالا عاشقتون هست، درکش از عشق متفاوته و فکر میکنه کادو لازم نیست، یا اینکه عاشقتون هست اما پول نداره کادو بخره، یا اینکه کادو رو فرستاده اما وسط راه گم شده، یا اینکه در واقع کادوش این بوده که درکش از کادو این بوده که در حق شما دعا کرده، مثلا یه دعای خیلی خوبی، آرزوی خیلی خوب کرده، چیزی که برای شما اصلا کادو محسوب نمیشه ولی اون به باور خودش نقش خودش رو انجام داده. یعنی همه اینها تفسیرهای مختلفی هستن که ما میتونیم نسبت به این مشاهده ارائه بدیم، و اینکه کدومش رو به عنوان تفسیر درست بپذیریم و کدومش رو به عنوان تفسیر غلط دیگه یک فرایند کاملا وابسته با اجتماع هست. اینجاست که فوکا از این صحبت میکنه که حقیقت مستقل از بیننده نداریم، حقیقتی نداریم که به صورت ابجکتیو توی جهان وجود داشته باشه و ما به کمک علم بخوایم کشفش بکنیم. ما با گزاره های زیادی روبرو هستیم که میتونیم به عنوان درست تفسیر بکنیم، میتونیم به عنوان غلط تفسیر بکنیم، و اینکه کدوم رو درست در نظر بگیریم و کدوم رو غلط یک فرایند کاملا اجتماعی. چرا این فرایند اجتماعی با ساختار قدرت آمیخته است؟ مثال میزنیم، دانشمندای قرن 17 و 18 توی جوامعی زندگی میکردن که به شدت مذهبی بود، و این افراد مشاهده هایی که انجام میدادن تنها زمانی براشون مشاهده علمی محسوب میشد که به شکلگیری توری های کاملا منظم و هدفمندانه منجر بشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما تئوری هایی که مشاهده هایی که داشتیم، حالا ما که نه، اون دانشمنده اون زمان، تنها زمانی براشون مشاهدات ارزشمند بود از نظر علمی که بتونن یک تئوری ازش بسازن که اون تئوری بتونه جهان رو به صورت هدفمند و قانون محور توضیح بده. هدفمند مثل در واقع قوانین نیوتنی که توضیح میده، که بر مبنای 3 تا قانون تمامی رفتار جهان رو توضیح میده و همه چیز قابل پیش بینی هست توش. هدفمند نه به این معنی که حالا یه خدایی باشه که حتما تصمیم بگیره هدف جهان چیه، نه، به این معنی که شما توی یک سیستم نیوتونی با دادن شرایط اولیتون تا ابد اون سیستم رو میتونید پیش بینی بکنید. خب این درک، این تصور نسبت به علم و گزاره های علمی کاملا به باور فوکو تحت تأثیر اون ساختار مذهبی جوامعی بوده که توش این افراد زندگی میکردن، و تحت تأثیر دیدگاهشون نسبت به علم که همچنان تحت تأثیر مذهب بود. چرا؟ چون باور داشتن که در واقع اون زمان دوره رشد دئیسم بود و باور داشتن که خدا جهانی رو خلق کرده که قانون مدار هست و در نتیجه ما باید بریم این قوانین رو کشف بکنیم. توی این دوره خیلی از مشاهدات کلن نادیده گرفته می شدن. چرا؟ چون با تئوری های اون زمان قابل توضیح نبودن و این افراد می گفتن خب، معذرت می خواهم، این افراد می گفتن که خب این مشاهده علمی نیست، ارتباطی با علم نداره. تو نیمه دوم قرن 19 که شکاکیت نسبت به دین و خدا توی اروپا گسترش پیدا کرد، مشاهداتی که قبلا جنبه علمی نداشتن مثل تفاوت‌های موجود توی جانوران زنده یا تمایل ماده جهان به بی‌نظمی اهمیت پیدا کردن، و دقیقاً توی تئوری‌های قبلی که این مسائل اصلاً جایگاه علمی نداشتن. چرا؟ چون یک تئوری که هدفمند و کاملا منظم باشه مطرح نمی‌کردن. توی نیمه دوم قرن 19 این مشاهدات اهمیت پیدا کردن و شکل‌گیری تئوری‌های مثل فرگشت داروین یا ترمودینامیک در واقع ختم شدن. یه نمونه دیگه‌اش رو در واقع توی قرن 20 می‌بینیم، و توی جامعه مدرن که جامعه‌ای هست که فوق‌العاده سریع تغییر و تحول پیدا می‌کنه و عملاً یه جوری هست که انگار قابل پیش‌بینی نیست و شانس خیلی نقش مهمی توش ایفا می‌کنه، دقیقاً توی همچین دورانی بود که ما تولد مکانیک کوانتومی رو می‌بینیم که روی شانس تاکید داره، روی این که شانس یکی از جنبه‌های جدایی ناپذیر جهان هست. نه اینکه بگم این در واقع یک درک غلط هست و توی جهان شانس مطرح نیست و مکانیک کوانتومی تحت تاثیر جامعه این رو مطرح کرده، نه، همچین چیزی نیست. بحث چیه؟ بحث اینه که تنها توی همچین ساختار اجتماعی هست و تنها توی همچین شبکه قدرتی هست که افراد میتونن روی این مسائل تمرکز بکنن و این مسائل، این مشاهدات، این تفسیرها از اون مشاهدات براشون معنی پیدا میکنه. دلیل این که اسم این کنفرانس رو تولد انسان مدرن گذاشتم هم همین هست. در واقع فوکو یه جمله معروفی داره که میگه انسان مدرن یک اختراع اخیر هست، یه چیزی هست که اخیراً اختراع شده و به زودی هم به پایان عمر خودش میرسه. یعنی چی که انسان مدرن اختراع شده؟ دقیقا به خاطر همین درک شبکه‌ای نسبت به قدرت و اعمال قدرت از طریق‌های مختلف، چه اینستیتوشنالایزد و چه غیر اینستیتوشنالایزد هست که فوکو معتقده که هویت ما انسان ها یک چیزی که کاملا آمیخته با جامعه و ساختار قدرت موجود در جامعه هست و در نتیجه طبیعت بشر معنی نداره. طبیعت واقعی از بشر ما هیچ موقع نمیتونیم ببینیم. ما به هر دوره ای از تاریخ که نگاه میکنیم، اون درکی که نسبت به هویت و ماهیت بشر وجود داره کاملا آمیخته با فرهنگ هست و هیچ جا انسان جدا از فرهنگ نمیبینیم که بخوایم صحبت از یک طبیعت بشر بکنیم. حتی مسائلی که به عنوان در واقع از نظر علمی و بیولوژیکی به عنوان طبیعت بشر مطرح میشن، به باور فوکو در واقع جوری که توی مناظرش با نوام چامسکی میگه، چون بحثشون دقیقا در مورد طبیعت بشر بود، در واقع فقط مفاهیمی هستن که باز مطرح میشن تحت تأثیر اون دیدگاه علمی که تحت تأثیر اون ساختار قدرت توی اون دوره فرهنگی وجود داره. یعنی میبینید به یک حرکت دورانی رسیدیم اینجا. یعنی عملا ما نمیتونیم صحبت از یک طبیعت بشر به صورت مستقل داشته باشیم و به همین دلیل هم هست که انسان مدرن هم به باور فوکو یک اختراع هست. حالا چجوری این انسان اختراع شده؟ این موضوعیه که توی سه کتاب جنون و تمدن، نظم و تنبیه و تاریخ جنسیت خیلی مفصل بحث میشه. یکی از مهمترین ویژگی های انسان مدرن اینه که دارای عقل. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیوانه نیست، یعنی اینکه فکر میکنه، به محیط اطرافش در واقع نگاه میکنه، محیط رو تحلیل میکنه و پاسخ هوشمندانه و مرتبط به محیط اطرافش میده. اما این عقل از کجا اومده و این دیوانگی که ما صحبت ازش میکنیم یعنی چی؟ فوکو توی کتاب جنون و تمدن که در واقع در اصل کتاب خیلی مفصل 800-900 صفحه‌ای بود به اسم تاریخ جنون که بعداً خیلی خلاصه شد و توی ورژن 300 صفحه‌ای به اسم جنون و تمدن الان به خیلی زبون‌ها ترجمه شده، این رو مطرح می‌کنه که ما تو قرن‌های 12 تا قرن 12 اصلاً با چیزی به اسم جنون روبرو نبودیم. یعنی دیوانگی و جنون یک مفهوم مشخص و بامعنی نبود و خیلی از چیزهایی که ما امروز علائم جنون میدونیم، مثل حالا صحبت کردن با خودش، اینکه اون فرد با خودش صحبت بکنه یا اینکه حس کنه یه صداهایی از بیرون میشنوه که بقیه نمیشنون، علائم ارتباط با خدایان محسوب میشدن یا ارتباط با طبیعت محسوب میشدن. اتفاقی که افتاد چی بود؟ این که تو قرن 12 با شروع جنگ های صلیبی و شیوع بیماری های شرقی مثل جذام توی اروپا و مخصوصا حالا بعدش توی قضیه مرگ سیاه که نصف جمعیت اروپا مردن، یه سری در واقع خونه های مخصوص قرنطینه به وجود اومد، یک سری مکان های مخصوص قرنطینه به وجود اومد که حالا به اسم جذام خونه هم میشناختن اینها رو. توی انگلستان و اسکاتلند به تنهایی فقط 220 تا جذامخونه توی این سالها ساخته شد و اتفاقی که افتاد این بود که تو چند صد سال آینده که کم کم این بیماری ها از بین رفتن، جذامخونه ها خالی شدن و برای اینکه بی استفاده نمونن، در واقع دولت ها شروع کردن به جمع کردن افراد فقیر، معلول یا افرادی که به هیچ طریقی، به هر طریقی نمیتونستن به جامعه خدمت بکنن، یعنی افرادی که از نظر دولت ها برای جامعه بی استفاده بودن، همه اونها جمع شدن توی این جذامخونه ها. و مرحله بعدی چی بود؟ مرحله بعدی این بود که وقتی علوم مدرن گسترش پیدا کردن توی قرن های 18 و 19 و کاپیتالیسم به بلوغ خودش رسید، توضیحات مذهبی کم کم طرفدارای خودشون رو از دست دادن و توضیحات پزشکی جایگزین شدن و دقیقا تو این دوره بود که این افراد به درد نخوری که توی جذام خونه ها بودن و توسط دولت ها برای در واقع عملا طرد شده بودن، توسط پزشکا مورد مطالعه قرار گرفتن. اومدن گفتن که بیاین بررسی بکنیم ببینیم مشکل این افراد چی بوده و اینجا بود که مفهوم دیوانه شکل گرفت و در واقع جنون به عنوان یک چیز پزشکی متولد شد که شرایط این افراد رو توضیح میداد، افرادی که برای جامعه سودمند نبودن و نمیتونستن به جامعه خدمت بکنن. همونطور که گفتم فوکو یک فردی هست که قضاوت اخلاقی رو وارد مسائل نمیکنه و اینجا هم یه تحلیل تاریخی بیطرفانه ارائه میده. و یه نکته ای که بهش اشاره میکنه چیه؟ اینه که خب در گذشته این افراد رو گاهن شکنجه میدادن که ارتباطشون رو با اجنه یا خدایان قطع بکنن یا با موجودات ماورایی. توی قرن 19 و 20 که مفهوم جنون شکل گرفت، خب این رفتار خیلی بهتر شد، رفتار مهربونانه ای جای اون رو گرفت، جای شکنجه ها رو گرفت، که این از یه طرف پیشرفت محسوب میشه، اینکه اون افراد خب شکنجه نمیشن و باهاشون به عنوان بیمار و با مهربونی برخورد میشه، اما از طرف دیگه به باور فوکو این یه امتیاز منفی هم هست. چرا؟ چون دیگه وقتی به عنوان بیمار با این افراد برخورد میشه، اینها به عنوان در واقع بیمار سیستماتیزه شدن و داخل جامعه هم برچسب بیمار روانی بهشون میخوره و در واقع به عنوان یک ضعف درونی شناخته میشه که به هویت اون افراد مربوط هست. یعنی در گذشته میگفتن این یه آدم معمولیه که اجنه رفتن تو وجودش، ولی در حال حاضر در جامعه امروزی اون کسی که ما به عنوان جنون یا دیوانه میشناسیم، برچسبی که بهش میزنیم نشون دهنده اینه که اون طرف مشکل از ذات و طبیعت خودشه که دچار این جنون و دیوانگی هست. نکته خیلی مهمتر این که به باور فوکا افرادی که ممکنه بنا به هر دلیل کوچیکی تحت این شک قرار گرفته باشن که مشکل روانی دارن، وقتی وارد این سیستم روانپزشکی میشن که در واقع یک سیستمی هست که خب به هر حال به دنبال کسب درآمد برای روانشناس هست و دنبال اینه که اون سیستم روانپزشکی رو پایدار نگه داره، برچسبایی روشون زده میشه و جوری باهاشون برخورد میشه که خودشون هم به مرور زمان گاهن باور میکنن که بیمار روانی هستن و عملا اون سیستم روانپزشکی چیزیه که خودش بیمار روانی رو ایجاد میکنه. در واقع یه نکته مشابه همین رو توی کتاب نظم و تنبیه میبینیم که در واقع توی تحلیل از زندانها ارائه میشه. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره و تحقیقات اخیر نشون داده اینه که زندان و مجازات های سنگین آمار جرم و جنایت رو پایین نمیاره، و نکته جالبی که در واقع اینجا هم میبینیم اینه که گاهن افرادی که به خاطر یه بدهکاری کوچیک به زندان افتادن، توی زندان با افراد دیگه آشنا میشن که در واقع مجرم حرفه‌ای هستن، و این افراد وقتی آزاد میشن، اون افرادی که به خاطر یه بدهی کوچیک افتاده بودن زندان، به عنوان یک مجرم حرفه‌ای آزاد میشن و وارد جامعه میشن و اون زمان از دست رفتهشون رو که در واقع با هیچ چیزی نمیتونن جبران بکنن، سعی میکنن با استفاده از اون تکنیک‌های در واقع جنایی که یاد گرفتن توی زندان جبران بکنن. و بنابراین در واقع باز اینجا هم این رو میبینیم که گرچه به نظر ما مجرم ها آدم های خطرناکی هم و باید بیفتن توی زندان، اما عملا سیستم قضایی و سیستم زندان ها توی جامعه خودش مجرم ایجاد میکنه بیشتر از اینکه ما رو در امان قرار بده از این مجرم ها.